رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی آزاد برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان گرامی رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید عصر جمعه خوب و خوشی داشته باشید. برنامه امروز جمعه 10 آذر ماه سال 91 برابر با 30 نوامبر 2012 را من حمید روشن تقدیم حضورتون میکنم. در آغاز برنامه گفتگو با علی نجاتی کارگر اخراجی نیشکر هفت‌تپه را میشنوید. به دنبال آن گفتگوی دارم با دکتر اکرم پدرامنیا به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه خشونت زنان و پایان بخش برنامه ما شعرخوانی بانوی شعر و ادب ایران سیمین بهبهانی است. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیره و با ما همراه باشید تا پایان برنامه.
الو.
الو، سلام آقای نجاتی.
سلام. سلام قربانت.
حال شما خوبه؟
قربان شما، متشکرم. وقت شما خوش، متشکرم. ممنون لطف شما زیاد.
بی موقع که مزاحم نشدن.
خواهش میکنم. نه اتفاقا تازه شام خوردم.
نوشه جانتم.
نون ماست هم خوردم، جات خوردم. خب. از کارگری دیگه.
امام جمعه مشهد گفته بود که اگه مرغ گیرتون نمیاد اشکنه بخورید.
او اشکنه رو... گیرش میاد، ما نمیتونیم اشکنه بخوریم. اینجا نون ماستی به هر حال گیرمون میاد. پیاز هم کیلو 1500 تومانه.
خب قیمت ها اینکه سر به آسمون میزنه. شیر و ماست هم هنوز گیر میاد؟
ما اینجا که تو روستا که هستیم یه تعدادی هستم چیز دارن، این گاو و گاو میش دارن، میریم از چون میگیریم، مثلا هفته یه 2 کیلو 3 کیلو میگیریم، حالا یا شیرش میخوریم یا شیر میکنیم ماست.
خب نوش جانتان. پس فعلا از تولیدات محلی استفاده میکنید؟
آره از تولیدات محلی، از تولید به مصرف مستقیم دیگه، چیز نیست. چی بهش نمیخوره، هیچ تعرفه ای بهش نمیخوره. جات خالی الان یه ماسی خوردم با یه تکنون، یعنی چسبید.
نوش جانت. خب آیه نجات، شما مشکل قلبی هم دارید و پرونده هم در این رابطه دارید. خب با این کمبود و گرانی دارو چه میکنید؟
بلا دارو ها گیر میاد، دارو ها دارو زیاده، فقط یه دونه قرص دارم پلاویکس، ای قبلا 28 تا 52 تومن میخریدم، حالا خوب شد بعد از همین برج پنجم سال که رفتم تهران عمل کردم، بیمارستان بعد از عمل 2-3 بسته بهم داد، خودم هم همونجا 5-6 تا بسته آزاد خریدم، چون اینا قرصای پلاویکس چیز آزاده، دفترچه ای نیست. منتهاش بعد از عمل تعدادی خود بیمارستان با نامه دکتر و تاییده پزشک، چیز پزشک تامین اجتماعی که تو همون بیمارستان هست و اینا، یه حدود 50 تایی بهم دادن، ولی خب خودم هم تقریبا نزدیک 200 تا بیشتر خریدم همون موقع که نسبت به حالا الان نمیدونم واقعا چقدر شدن، ولی احتمال زیاد اینا هم گرون شدن، چون نوع خارجیشو اون موقع من میخریدم 52 تومن، حالا چقدر شدنه نمیدونم. الان دارم من تقریبا تا یه ماه دیگه ازشو دارم.
البته اگر گیر بیاد، خود آقایون میگن که حداقل 350% گرون شد.
امیدوارم برای ما گیر بیاد، چون ما به دردشو میخوریم. آقایون اگه ما نباشیم دیگه کی نهی ببرن بیارن پرونده سازی بکنیم. ما به دردشو میخوریم دیگه، سرگرمشن به اون.
خب آیه نجاتی، اینا با شما کار دارن؟ بله، هنوز پرونده هاتون باز هست. خب به پرونده خانم شهناز سگوند در چه مرحله احضار شده بود؟ چه پیش اومد؟ چه چیزی گفتن؟ به کجا رسید؟
شهناز خب بعد از اینکه ما از البته خب این مسئله جریان پرونده شهناز خانمم مربوط میشه به پارسال تقریبا میتونم بگم، یعنی زمانی که من تازه رفته بودم زندان، حدود یک ماه رفته بودم زندان برای همین حبس یک سال اخیرم، یعنی تبلیغ علیه نظام و اینا مثل پرونده قبلی. من خب ناراحتی قلبی داشتم، عمل قلب آنژیوپلاستی انجام داده بودم. بعد از این خب ما باعث اطلاع میدادیم به دادستان که وضعیت ما به این صورت هستش که من ناراحتی قلبی دارم و قانونا زندان، یعنی از نظر تشخیص پزشکا اونجا محل استرزای و مشکل ساز میشه برای من و هر لحظه امکان داره که دوباره سکته بهم دست بده و شاید هم مرگ هم پشتش باشه که هیچ طبیعیه، یعنی یه امر کاملا طبیعیه. خب ما اومدیم که این پروندان تحویل دادستان دادیم، البته خانم دادستان هم با پزشک قانون شهر شوش به هر حال مشاوره داشت، اینا از طریق دستور دادستانی من از زندان آوردن به پزشک قانونی شوش و بعد از اینکه مدارک پزشک قانونی دید گفت که بله، تایید کرد که مثلا آقای نجاتی مثلا ناراحتی قلبی داره و در محل های استرزا مثل زندان اینا نباید آقا نگهداری بشه و مشکل ساز میشه. خب همونجا ما موقعی که از زندان من اووردن با دستبند پابند من اووردن از زندان، خب من نسبت این مسئله معترض بودم، گفتم من خودم اومدم، یعنی به قول گفتنی خود معرف بودم، اومدم گفتم آقای دادستان، آقای اجرا حکام، من یه سال زندان دارم، خواهش میکنم منو بفرستی زندان، وضعیتم هم همه تون میدونید، پروندم به این صورت هستش، ناراحتی قلبی دارم و مدارک هم به زمینه پرونده هست، مدارک ناراحتی قلبی. بعد از اینکه من از اونجا زندان آوردن با این وضعیت، حقیقت ما معترض بودم به این مسئله، به خانمم گفتم که یه عکس بگیر که ما یه عکس نشون دادستان بدیم که بگیم آقا منی که ناراحتی قلبی دارم و از زندان به دستور شما من آوردن پزشک قانونی که ببینه تایید و اگه واقعا این تو مسئله ایم دارم تایید بکنه یا تایید نکنه، من چرا باید با دستبند پابند بیارن. من نسبت به مسئله معترض بودم. خب عکسی که ما خواستیم نشون دادستان بدیم سربازی که اونجا بود نذاشت، موبایل از دست خانمون گرفت، عکس هم پاکش کرد، یعنی به قول خودشو میگن دلیت کردن، نمیدونم. خب نذاشت عکس نشون بدیم، ولی خب سرباز رفته بود گزارش داده بود که خانم نجاتی از نجاتی عکس گرفته و این فردا حتما میخواد بده ایور اوور، که خب هیچ جا هم نرفتی عکس خودش پاک کرده بود سرباز. بعد از اینکه دیگه من داده بودم زندان، اومده بودم شب، حالا فردا شبش یکی دو شب بعد اینکه من آوردن پزشک قانونی، اومده بودن خونه نگشته بودن و خانم ما هم همون موقع بازداشت کردن، یه 24 ساعت حفاظت اطلاعات شوش بازداشت بوده همون شب زمانی که من زندان بودم. خب از همون موقع این پرونده سازی شد برای خانم تا امسال بعد اینکه من از زندان آزاد شدم احضار شد به شعبه دوم بازپرسی، رفتم اونجا گفت که شما خواستی عکسان بفرستی برا نمیدونم رسانه ها یا اینکه نمیدونم مصاحبه کرده با رسانه ها نشر اکاذیب کرده، که خانم مینا رو رد کرد، گفت که من عکس خواستم من نشون دادستان بدم که شوهرم علارغم اینکه خودش اومده خودش معرفی کرده و دادستان هم کاملا میدونست وضعیتش چطوره، همه تو میدونستید نجاتی ناراحتی قلبی داره. علی‌رغم همه اینا آقای نجاتی شما با دستبند پابند آوردی و ما خواستم یه عکس نشون دادستان بدم، خب سربازم عکس پاکش کرد. به هر حال این پرونده به شعبه 102 جزایی رفت که هم اونجا هم بعد از یه سری بازجویی و سوال جواب اینا، خب بعد از چند روز نامه اومد که یعنی همون دادنامه اومد که تبرئه شدید از این پرونده. تبرئه شدید بعد از سه چهار روز بعد از اینکه از این پرونده تبرئه شد، دوباره اداریه جدیدی اومد از شکایت از خانم ما به این عنوان که شما شاکی شما پلیس اطلاعات امنیت شهرستان شد و باید در تاریخ 25 آذر یعنی 25 برج نو خودت به شعبه دوم دادگاه انقلاب شهرستان دستور معرفی کن. ما حالا موندی منتظر تا ببینم این وضعیتی شکایت به چه صورت هست، برای چی هست، و فقط در همین حد که میدونم پلیس از چیزی که زمین پرونده چیز هست، همین ازاری هست چیزی که نوشته است، شاکی خانم ما پلیس اطلاعات امنیت شهرستان شوشه، چیز بیشتری دیگه توضیح نداد که 25 بایستی به دادگاه خودش معرفی بکنه 25 آذر. حالا چه گزارشی دادن واقعا خب ما خبر نداریم، پرونده ما اطلاعی نداریم متاسفانه، خب وکیل هم نداریم، یعنی وکیل هزینه میخواد و ما خب هزینهش هم نداریم، نه هم میتونیم تهیه بکنیم که وکیل بره رو پرونده که ببینه این پرونده اصلا جریان چیه، به چه صورتی شکایت، برای چی اطلاعات حفاظت اطلاعات نمیدونم پلیس امنیت، شکایت پلیس امنیت چیه از خانم.
به اصطلاح میگم باید تفهیم اتهام بشه، خب اینا بدون اینکه آره. مشخص بکنن که موارد اتهام چی هست شکایت کردن.
شکایت کردن حالا دیگه ما توی مسائل دادگاه و چیزا که مدت چند ساله میریم میایم، خب این باید تفهیم اتهام بشه در شعبه نمیده همین بازپرسی که شما پلیس امنیت حالا یا هر کسی از شما شاکی شده در ارتباط با این اتهامه، مثل همون پرونده قبلی، ولی خب این الان مستقیما پلیس امنیت پرونده رو ارجاع داده به دادگاه انقلاب دسفول شعبه دوم. حالا نمیدونم واقعا از نظر قانون قضایی نمیدونم به چه صورت هستش، درسته درست نیست که مستقیما خانم پلیس شکایتش میکنه و پرونده مستقیم به دادگاه میره، الان نمیدونم.
آیه نجاتی اشاره کردی که به خاطر عدم تمکن مالی نمیتونید وکیل بگیرید، البته میدونید که خیلی از وکلای شریف الان تو زندان هستند و خیلی از وکلای دیگر هم بدون در واقع دریافت وجهی پرونده ها رو قبول میکنه، از این انسان های شریف زیاد هست. آیا در این مورد پیشنهادی صورت نگرفته؟
حالا شما میگید که وکیل به این صورت داریم که واقعا بدون گرفتن هیچ وجهی و به طور داوطلبانه میان و پرونده افرادی که به هر حال پرونده سازی میشه براش و پروندهان وکالت میکنن، اشخاص وکالت میکنن هستن. ما خودم همین پرونده هم همین پرونده که یک سال زندان رفتم، همون پرونده که 6 ماه زندان رفتم که هر دو تبلیغ علیه نظام بودن، دو تا وکیل داشتم که آقای یکیش آقای اولیای فر بود برای همین پرونده و هم پرونده یک سال هم پرونده 6 ماه، و قبل از اولیای فر آقای فخردین بود که همون چیز بود اهواز بود. آقای اولیای فر علارغم تمام مشکلاتی که داشت از تهران می اومد اهواز، از اهواز می اومد دسفول و وکالت ما نه بدون واقعا گرفتن هیچ وجهی پذیرفت. من تشکر میکنم هم از آقای اولیفر هم از آقای فخردین و از افرادی که واقعا بدون انتظاری میان و از موکل خودش رو داوطلبانه دفاع میکنن. منتهاش ما تو همین جلسات دادگاهمون که بودیم، در نهایت علارغم اینکه خب وکیل وقتی میاد طبیعتاً خب با ماده و تبصره و قوانین قضایی آشنایی داره، وکیل دادگستریه، خب علارغم اینکه از نظر قانونی از موکلش دفاع میکنه، یا خب حالا چون بس میگم سر موکل، حالا بس خودم هست و خانوادم هستش، ما در نهایت مثلا میدیدیم دادنامه‌ای که با ما میدادن نوشته بود دفاعیات غیر موجه وکیل مدافع، در صورتی که خب وقت وکیل از موکلش دفاع میکنه طبق قوانین قضایی دفاع میکنه، حالا نمیدونم وقتی قاضی رأی میده و میگه دفاعیات غیر موجه وکیل مدافع، خب این مشخصه که وکیل در اینطور پرونده های واقعا به اون صورت که بایستی ترتیب اثر داده بشه، یعنی مؤثر باشه نظریاتش و دفاعیاتش واقعا نیست. چون برای خودم هم گفتم همین پرونده یک سالم و همین پرونده شیش ماه مشخص و مسجل شد که دفاعیات وکیل واقعا برای قاضی اصلا آره غیر قابل قبوله. بله، ولی برای جریان مثلا خانمون که میگم وکیلی اگه باشه به هر حال در میتونه بره رو پرونده و به هر حال اطلاعی به ما بده که پرونده در چه مرحله‌ای هستش و شکایت به چه صورتی هست. من منظورم از اینکه وکیل اینکه بیاد و دفاع بکنه و در نهایت قانونی هم دفاع بکنه و طبق همون قانون دفاع بکنه و حرفش اثبات بشه که موکلش از نظر قانونی اتهامات واقعا اتهامات بی ربط و بیهوده‌ای هست، من اینو نمیگم، چون میدونم در ارتباط با این مسائل این پرونده دفاعیات وکیل زیاد مؤثر نیست. منتهاش میگم وقتی میگم وکیل باشه فقط صرفا به این خاطره که وکیل میتونه بره پرونده رو ببینه، مطالعه بکنه و به هر حال گزارش بده به ما زمانی که همسرم میخواد بره دادگاه بدونه که اتهاماتش چیه، لااقل از قبل آمادگی داشته باشه برای دفاع از خودش. بحث من فقط اینه. خب حالا دوستانی شاید هم باشن که بخوان این مسئله وکالت همسر من داشته باشه، ولی خب خوزستان که کم گیر میاد، حالا نمیگم گیر نمیاد، کم گیر میاد، اگه تهران هم باشه اومدن خوزستانش واقعا مشکله. منتهاش میگم اگر او بس مالی میرسید اینجا وکیلا آشنا بودن، حداقل من میخوام وضعیت پرونده رو ببینم در چه مرحله هست، اتهامات به چه صورت هستن. این نیست که وکیل بیاد که دفاع بکنه و دفاعیاتش در نهایت مؤثر باشن، چون گفتم قبلا ما بودیم و متاسفانه ترتیب هست در نهایت نوشته بود که دفاعیت غیر موجه وکیل مدافع.
خب آیه نجاتی، وضعیت پرونده این دایه دایه شما به کجا رسید؟
والا این هنوز منتظرم تا ببینم که احضاریه برام میفرستن از دادگاه سننده، دادگاه انقلاب سننده باعث احضاریه برام که خب مشخص بکنه چه تاریخ باید خودم معرفی بکنم دادگاه سننده برای دایه دایه.
خب آیه نجاتی، من بسیار از شما سپاسگزارم از این اطلاع رسانیتون، امیدوارم این نان و ماس به شما بچسبه و سلامت باشید و به دوا و دکتر و دارو و درمان نیازمند نباشید. اگر خودتون در پایان نکته‌ای دارید بگید، حرفی دارید بگید برای شنوندگان ما بفرمایید.
ولی صحبت‌ها زیاد هستن، منتهاش خب چیکار بکنیم که زبان ما قاصر از گفتن. منتهاش میخوام اینو بگم به دوستان کارگران، فعالین کارگری، کسایی که واقعا دغدغه دارن، دغدغه اینه داره که کارگرا امروز از همه نظر تحت فشار هستن، حالا بحث یکی بحث امنیت شغلیه، یکی قراردادهایی که هستن، دیر پرداختن حقوق و طرحایی که الان جدیدن داره میبینیم، همی 35 سال و نمیدونم 65 سال و وضعیت کلی کارگرا که هیچ از نظر شغلی امنیتی نیست. خب به هر حال لازمه که دوستان یه تجدید نظر رو مسائل خودش رو بکنن، دوستانی که دارن فعالیت کارگری میکنن بتونن حالا با جمع کردن امضا یا به هر صورتی که میدونن کارگرا رو از این مسئله آگاه بکنن نسبت به سرنوشت و آینده خودش، چون بعضی هستن که واقعا اینقدر مشکلات سوز زیاد هستش که نمیدونن، واقعا نمیدونن چه مسائلی به سرشون میاد، چه مسئله در نهایت گریبان، چه مشکلی گریبان کارگرا و خانواده کارگران از نظر معیشتی میگه. بعد چیز آخری که در ارتباط با خود من همین مسئله که گفتم، اگه دوستان بتونن یه همکاری داشته باشن با هم و از نظر مالی یه کمکی بکنم و بتونم یه وکیلی بگیرم که حداقل در ارتباط با وضعیت پرونده خانومم یه تحقیقات بکنه، یه لااقل بدونیم پرونده در چه مرحله هستش. ما سپاسگزاری میکنم ازم، صحبت دیگه ندارم، امیدوارم که همه سلامت و سرحال و زنده باشن که برای زندگی بهتر، برای آینده بهتر.
زنده و پایدار باشید آقای نجاتی و ممنونم از شما.
قربان شما، خیلی ممنون از اینکه با ما تماسی داشتید، صحبتی با هم کردید، صحبتی دوستانه.
امیدوارم که همیشه پایدار باشید.
سلامت باشید. سلام منو به همه دوستان، رفقا عزیز و همه سلام منو برسید. موفق و پیروز باشید.
کارگران هفت‌تپه همه با یکی ز دست راری، لشکر کارگر و گرم هم، لشکر کارگر و گرم هم، همه با یکیم به دست راری، لشکر کارگر و گرم هم،
لشکر کارگر و گرم هم، لشکر کارگر و گرم هم، لشکر کارگر و گرم هم،
شکر من بکنم ما نقصیم ایدینا داعم ما لتنا احنا ما نستسلم ما نستسلم
تشکل آزاد مستقل
شوراهای کارگری
۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان است. در این رابطه گفتگویی دارم با خانم دکتر اکرم پدرامنیا، نویسنده و مترجم. من سلام و درود گرم دارم به شما خانم پدرامنیا.
من هم به شما و شنوندگان عزیزتون سلام میکنم.
خانم پدرامنیا، اجازه بدید که به عنوان اولین پرسش از همین 25 نوامبر تاریخچه این روز را به عنوان اولین پرسش مطرح بکنیم که این از کجا پیدا شد؟ انتخاب این روز به عنوان روز مبارزه با خشونت علیه زنان چه تاریخچه ای داره؟
ثبت این روز به عنوان روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان برمیگرده به اتفاقی که در کشور دومینیکن در دهه 50 و سال اول دهه 60 میافته. سه خواهری هستند که علیه دولت دیکتاتور وقت که سر این دولت رافائل تروجیلو هست مبارزه میکنند به همراه همسرانشون و پس از اینکه همسرانشون رو دستگیر میکنند اینها مبارزهشون رو علنی تر میکنند و بعد در روز 25 نوامبر سال 1960 هنگامی که به سمت زندان برای ملاقات همسرانشون می رفتند به قتل می رسند هر سه خواهر همزمان. بعدها سازمان ملل به درخواست کوشنده های زنان آمریکای لاتین، در واقع کوشنده های زن، این روز رو روز مبارزه با خشونت علیه زن نامگذاری می کنه. این یک تاریخ کوتاهی که چطوری این روز به عنوان روز مبارزه با خشونت علیه زن شکل میگیره.
خانم پدرامنیا، پیش از اینکه بپردازیم به خشونت، تعریف آن و انواع آن چی هست، به عنوان یک پرسش، آیا در طول تاریخ همواره زنان مورد سرکوب قرار گرفته بودند، نقش فرودست داشتند یا نه؟
به واقع اینکه کی اصلا خشونت علیه زن شروع میشه پیدا کردن اون زمان دقیقا آسان نیست، اما تئوری های مختلفی وجود داره. بعضی ها معتقدند که خشونت علیه زنان از شروع مرد سالاری یا پدر سالاری در جامعه انسانی شروع میشه. برخی از تاریخ شناسان مثل خانم گردا لرنر معتقدند که پدر سالاری و خشونت علیه زنان هم خودش با آغاز نظامیگری شروع شد، وقتی یک گروه یا یک قبیله بر گروه یا یک قبیله دیگه پیروز می شدن در جنگ ها. حالا اینجا جای بررسی علل این جنگ ها نیست، اما وقتی پیروز می شدن مردان اون قبیله رو می کشتن و زنان و بچه هاشون رو تحت سلطه خودشون در می آوردند و از اونا به نوعی برده خودشون می کردن. یعنی مالک اونها می شدن و برای اینکه کنترل کنن اونا رو تا دست به خشونت نزنن، اعتراض نزنن، با خشونت با اونا رفتار می کردن. و خانم گردا لرنر که تو این زمینه خیلی تحقیق کرده معتقده که برتری مرد بر زن از اینجا شکل گرفت. همطور که گفتم باز هم نمیتونیم تاریخ دقیقش رو بگیم که کی شروع شده، اما شواهدی در متون باقی مونده وجود داره. مثلا تو قرن 15 زیر قانون ازدواج در اروپا نوشته شده وقتی زنت رو میبینی قیافه حق به جانب به خودت بگیر، بهش اخم و تخم کن، باهاش با گردن کلوفتی رفتار کن طوری که وحشت بکنه و اگر هیچ کدوم اینا کار نکرد چوبی بردار اونقدر محکم به بدنش بزن که صدا بده. بهش رحم نکن، چون برای اصلاح اخلاق و رفتارش راهی جز این نیست که تنبیه جسمی و فیزیکیش بکنی. یا مثلا در سال 1867 تو قانون مدون انگلیس اذیت زن قانونی میشه. بنابر این قانون مرد حق داشته که زنش رو با شلاق یا توپ بزنه، به شرطی که قطر شلاق یا توپ مثلا از قطر انگشت شست خود اون مرد بزرگتر نباشه. و خیلی ها معتقدن که قاعده انگشت شست یا rule of thumb، یعنی rule of thumb وقتی میگن یعنی این قانون قانونی که باید اجرا کنید، از همین جا میاد. البته مرد سالاری یا پدر سالاری یا برتری مرد بر زن دیرینه تر از این هاست. بازم در بر اساس متون باقی مانده من میگم، مثلا تو کتاب های مقدس هم نمونه های زیادی از برتر شمردن مرد بر زن وجود داره، مثل اینکه در همه ادیان تقریبا با هم بر این باورند که زن از دنده مرد یا دنده چپ مرد در دین اسلام آفریده شده، که تقریبا همطور گفتم همه ادیان بهش باور دارن. یا مثلا در انجیل میگن که شوهر تو سرور توست، زندگی تو و نگهدارنده توست، سلطان توست و الی آخر. تو مذاهب دیگه هم همین ترتیب برتری مرد بر زن وجود داره. در مذهب اسلام هم که ما با قوانینش شنوندگان شما به خوبی آشنا و آگاهند که چه قوانینی علیه زن وجود داره. اما همونطور که قبلا گفتم در جاهای دیگه این رو بهش اشاره کردم، باز هم آغاز واقعی پدرسالاری به نظر من و به نظر بسیاری از کسانی که در این زمینه مطالعه کردند از به وجود اومدن مالکیت خصوصی سرچشمه میگیره. و قابل ذکره که مذاهبم با مالکیت خصوصی منافاتی ندارند و این نوع مالکیت حتی در مذاهب پسندیده هم هست. من برای اثبات نقش مالکیت خصوصی در سقوط رتبه زن تو اجتماع و خانواده و برتر شدن مرد نسبت به جنس زن از متون باقی مونده از گذشته های دور استفاده می کنم. اینجا دوست دارم یه تجربه شخصی خودم رو تعریف کنم براتون. چندی پیش برای نوشتن رمانی به نام زیگورات که بخشی از اون در 4000 سال پیش اتفاق می افته، باید متون زیادی مطالعه می کردم و در ارتباط با حقوق زن در اون دوران من متونی که مطالعه کردم به موارد شگفت‌انگیزی برخوردم. مثلا تو کتیبه های باقی مونده از مصر و یونان قدیم وقتی مالکیت عمومی بود، زن نه تنها حقوقش با حقوق مرد برابر بود که تو امور اجتماعی نقش اساسی داشت. در اون زمان ها مردا برای شکار از خونه و محل زندگی دور می شدن. زنها تو زمینای دور خونه و محل زندگیشون کشاورزی و دامداری می‌کردن. وقتی دروی محصول هم یکی از همین زنها که مهتر نام داشت مسئول تقسیم محصول می‌شد. و خب ثابت هم شده که کشاورزی، رشد کشاورزی به دست زن بوده حتی در آغاز تاریخ. قوانین خیلی منصفانه هم برای تقسیم محصول داشتن. مثلا بعد از درو گندم، جو یا مثلا دوشیدن دامهاشون یا پس از شکار حیوانات به هر فرد یه مقدار معین ثابتی میرسید، یعنی برابر. ولی اگه یه خانواده نوجوانی داشت به نوجوان خانواده 1.5 برابر میدادند. برای زنان بازار 2 برابر در نظر گرفته میشد نسبت به فرد معمولی. زن باردار در 2 ماه پایان بارداریش میتونست کار نکنه. تو همین جامعه اشتراکی پیرها و کسانی که مشکلات روانی داشتن و توان کار کردن دیگه نداشتن هم به همون نسبت سهم می بردند. و اینو زنها تعیین می کردن. همطور که گفتم مهترها زنها بودند و اونا این سهمها رو تقسیم می کردن. زنها تو همه امور دخالت مستقیم داشتن. مشکلات و اختلافات رو مهتر قوم که باز زن بود حل می کرد. کار رو بین افراد همین مهتر تقسیم می کرد. اگه یه وقتی هم به شهرشون یه مهمونی می رسید یا تو اولین خونهی که وارد شهر می شد مهمان می شد، یا اگر کسی اونجا نبود به خونه مهتر می رفت. باید برای این کار از جوانی هم این مهتر آموزش می دید. کار طبابت و مامایی، پرورش اسب، این کارها به عهده زنان بود. و در بسیاری از این متون می خونیم که زنان، شمار زنانی که باسواد بودن نسبت به مردان خیلی بیشتر بوده، چون مردا در حال شکار و گشت و گذار بودند، گردآوری غذا و فرصت کمتری داشتند. بعد در واقع این تاریخچه نشون میده که ما در طول تاریخ زنان همیشه جنس پایین‌تر نبودند یا مردان جنس برتر.
بله، یعنی در واقع زنان اون نقش اقتصادی که داشتن در جایگاه رفیع‌تری قرار می‌گرفتن. آیا ستمی بر مردان اعمال که نمی‌شد؟
اتفاقا همونجا اشاره می‌کنه که چجوری زنها برابر برخورد می‌کردن نسبت به مردها و زنها. جایی من در تمام این متونی که خوندم در این زمینه چیزی نخوندم که از طرف زنها ستمی بر مردان روا داشته می‌شده.
ولی امروزه ما شاهد و اقسام ستم، خشونت، تبعیض بر علیه زنان هستیم. حالا از حال بپردازیم به اینکه خانم پدرامنیا بپردازیم به اینکه خشونت چی هست و انواع اونها چی هست. آیا فقط مختص است به خشونت خانوادگی یا ابعاد دیگه ای هم داره؟
من برای تعریف خشونت از تعریفی که سازمان ملل متحد ارائه داده استفاده میکنم. تعریفی نسبتاً جامع از خشونت علیه زنان میگه هر عملی از جانب مرد که از نظر جسمی، جنسی یا روانی به زن آسیب برساند خشونت به حساب میآید. این خشونت شامل تهدید به این اعمال، زورگویی و محروم کردن او از آزادی چه در اجتماع و چه در خانه و زندگی خصوصی میشود. شما میبینین مرد رو مشخصا جدا نمیکنه، مرد خانواده در این تعریف. به طور کلی میگه مرد. این مرد میتونه مردان دولت مردان باشن، میتونه عضوی از خانواده باشه، میتونه مردی توی کوچه باشه، تو محل باشه، تو محل کار باشه. به ویژه امروز که زنان به کار میرن در محل کار بسیار مورد خشونت واقع میشند. ولی من یک جا گفتم نسبتاً جامع. علت این که معتقدم نسبتاً جامع اینه که در برخی از جوامع مثل جامعه ما رفتارهای از سوی مرد نسبت به زن روا داشته میشه که به نظر من در این تعریف جایی نمیتونم، من فکر کردم نمیشه گنجوندش. مثلا انکار زن یا بیتوجهی به اون، دخالت ندادن زن در تصمیم گیری های مشترک زندگی، اینها هم به نوعی خشونتند. انواع خشونت، خشونت جسمی، روانی، جنسی، خشونت اقتصادی در مزق گذاشتن زن، خشونت اجتماعی مثل کنترل رفتارهای زن، در انزوا قرار دادن اون که در جامعه ما از هر سو زنان جامعه ما تحت این خشونت هستند، چه دولت مردان و چه بسیاری از خانواده ها از طرف مردان خانواده، ممنوع کردن او از معاشرت با دیگران، اینا همه جزء خشونت‌های اجتماعی قرار می‌گیره. هستند مردانی که همسرانشون را از داشتن رابطه با خانواده خود زن محروم می‌کنند.
خانم پدرامنیا، اشاره به وضعیت زنان در ایران کردید. اشاره بسیار کوتاه و گذرا. در واقع اگر بخوایم این مبحث را، این مقوله را به صورت جامع‌تر بررسی بکنیم، به قول گفتنی مثنوی 70 من کاغذ خواهد. اما به طور اجمالی شما ارزیابیتون در مورد خشونتی که در جامعه ایران اعمال میشه بر زنان چی هست؟
به نظر من بخش از خشونتی که در جامعه ایران به زن اعمال میشه شبیه خشونتیه که در تمام جوامع به زن اعمال میشه و این نوع خشونت که کلیه جهانیه از طرف مردان خود خانواده هست. اما زن ایرانی مورد خشونت‌های دیگه هم هست. خشونت تو جامعه، توی کوچه، توی محل مورد خشونت قرار میگیره. خشونت‌های جنسی در جامعه ما خیلی بالاست آمارش. البته هیچ آماری که دقیقاً شما بتونید، مرکز آماری که بتونید به اون مراجعه کنید و آمار رو بکشید بیرون، من وقتی دنبال آمار میگشتم برای این مصاحبه به هر کشوری از کشورهای شناخته شده‌ای که لازم داشتم مراجعه میکردم، میدیدم یه مراکز آمار هست، آمارهایی هست، حالا حتی اگر 100% دقیق نیست اما تا یه اندازه دقیقه. اما تو کشور ما من کمتر، حالا شاید من نتونستم پیدا کنم، ولی کمتر گزارشی دیدم که یک آمار درست و دقیق و جامعی بشه بر اون اساس من خدمت شما ارائه بدم. مثلا در یک آمار من خوندم که گزارش از خانم ندا دهقانی در ایران در 6 ماهه اول سال 84 اعلام شده بود که 8000 مورد خشونت خانگی که علیه زن گزارش شده از سوی مردان خانواده بوده، یا به گفته خانم نوالی عزیز محمدی قاضی، الان نمیدونم خانم یا آقاست، قاضی دادگاه‌های کیفری، مسائل مالی از مهمترین عللیه که با حل و فصل نشدن بین افراد خانواده منجر به بروز درگیری میشه، شدت میگیره و نهایتاً به قتل زنان خانواده منجر میشه. یا ما آمار خودسوزی در ایلام رو یا شهرهای دیگه کشورمون آمار بسیار بالایی داره، خودسوزی زنان سالانه 430 خوردهی زن، تازه همونطور که گفتم آمارها اونقدر هم قابل اعتماد نیست، خودسوزی میکنن به دلیل فشارهای اجتماعی. حالا این فشار میتونه از طرف مردان خود خانواده باشه و یا فشارهای مالی میتونه سببش باشه که عامل اصلیش میتونه اشتباهاتیه که نظام یا رژیم سببشه و من این اشتباهات رو ناخواسته نمیدونم بلکه خواسته میدونم از طرف این رژیم. اگر بخوایم همونطور که شما گفتید ما دقیقا همه موارد خشونت در ایران رو بررسی بکنیم بحث بسیار طولانی میشه.
بله خانم پدرامنیا، این آمار، این وضعیت در کشورهای متروپول یا کشورهای به اصطلاح پیشرفته سرمایه‌داری در جامعه اروپا و آمریکای شمالی چگونه هست؟
در اینجا هم متاسفانه بررسی آماری خبرهای خوبی نمیدن. تا همین کشوری که من زندگی میکنم کانادا که انتظار میره مشکل خشونت علیه زن تا کنون تا اندازه‌ای حل شده باشه، آمارها تکان دهندند. بنا به آمارهایی که Canadian Violence Against Women ارائه داده، هر 6 روز یک زن کشته میشه و این کشتن جزو، من آمار تصادفات نمیگم، بلکه به دست یک فردی از اعضای نزدیک خانوادهش، یک مرد کشته میشه. حتی زنان بالای 65 سال که از شهروندان ارشد جامعه به حساب میان هم در امان نیستن. 61% از زنان کانادایی میگن که حداقل 2 زن رو میشناسن که مورد تجاوز جنسی یا خشونت جسمی واقع شدند. یا در آمریکا بنا به آمار سازمان جهانی بهداشت، 22 میلیون زن در طول زندگیشون در کشور آمریکا مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. این آمار جدیده و 61% از اونا مورد خشونت فیزیکی واقع شدن. 30-35% از زنان آمریکایی مورد خشونت جسمی از سوی همسرانشون واقع میشن. سالانه 2000 تا زن به دست همسرش یا شریک زندگیش کشته میشه. بنا به یک گزارش دیگه از مرکز سکسوال وایلنس، 80% از زنان قربانی جنسی پیش از 25 سالگی مورد تجاوز قرار گرفتند که نیمی از این 80% پیش از 17 سالگی، یعنی زمانی که هنوز سن زیر قانونی داره، مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. به نظر من همین چند مثال نشون میده که خشونت در این کشورها هم همچنان پابرجاست در کشورهای پیشرفته.
خانم پدرامنیا، با اشاره به این آمارهای واقعا تکان دهنده، با توجه به این گسترش ابعاد بحران سرمایه‌داری، این خشونت‌ها چقدر تشدید شده یا آیا رابطه مستقیمی بین این دو هست؟ چقدر وضعیت وخیم‌تر از پیش شده؟
با توجه به این که یکی از علل اصلی خشونت فقر خانوادگی، فقر مالی، حالا من فقر فرهنگی رو هم جدا نمی‌کنم اما فقر مالی، و با توجه به این که در این سیستم آمار فقر به شدت روزافزون بالا میره، میزان خشونت افزایش پیدا کرده نسبت به گذشته. در گذشته که زنان مجبور نبودن از خونه بیان بیرون و توی خونه بودند، یک نفر کار میکرد، کافی بود اون درآمد برای اعضای خانواده، آرامش بیشتری در خانواده بود. بله، آمارها نشون میده که میزان خشونت با بالا رفتن میزان فقر مالی افزایش پیدا کرده.
یعنی در واقع به این معنا زنان از قید بندگی خانگی رها شده و برده نظام کارمزدی شدند؟
این تعریف خوبیه براش. و همچنین شما در نظر بگیرید وقتی میاد تو جامعه، تو محل کارش مورد خشونت واقع میشه، خشونت‌های جنسی، آمار خشونت جنسی در محل کار و همینطور خشونت‌های روانی کم نیست در همین کشورهای پیشرفته. بالا رفتن آمار طلاق در این جوامع سبب میشه که مادرانی که به عنوان سینگل مادر یا مادران مجرد هستند فشارهای بیشتری میکشند و مجبورند در محیط‌هایی کار کنند که مورد سوء استفاده قرار میگیرند و نام دیگرش میشه خشونت و تحمل کنند. حتی خود این مراکز آماری اعلام کردند که نیمی از خشونت‌هایی که توی آمریکا نسبت به زن روا داشته میشه چه در منزل و چه در محیط کار و جامعه فقط نیمیش گزارش میشه، یعنی اونی که ما میخونیم 50% از آمار واقعیه.
خانم پدرامنیا، آیا برای مقابله با این ابعاد دهشتناک خشونت اقداماتی هم صورت میگیره؟ سازمان‌های حمایتی یا NGO‌ها یا جنبش‌های زنان در مقابله با خشونت یا فعالیت سیاسی احزاب و سازمان‌ها در این رابطه اوضاع چه قرار هست؟
جنبش‌های زیادی در سراسر جهان برای مقابله با این خشونت فعالیت می کنند. کسانی هستند جنبش هایی که از نظر علمی به ریشه های روانشناسی، فرهنگی و اجتماعی میل مردان به خشونت علیه زن در واقع می پردازند و ریشه یابی می کنند، یا این که علل آسیب پذیری زنان را از نظر روانشناسی و فرهنگی بررسی می کنند و بنابر این مطالعات کارهایی هم براشون برای بهبود وضع زن انجام داده شده. تا الان کمپین‌های بسیاری برای مبارزه با خشونت علیه جنس زن تشکیل شده، فعالیت‌های قابل توجهی هم کردند. با فعالیت این کمپین‌ها زنان برخی از کشورهای جهان به حقوقی رسیدن مثل همون حق حضانت فرزند در کشورهای پیشرفته یا حق طلاق در کشورهای پیشرفته یا برابری مالی بعد از طلاق در این کشورها، به این حقوق هم رسیدن، یعنی بهبود وضع زن پس از فعالیت این کمپین ها قابل رؤیته. اما آمارهای یونیسف و مراکز آمار دیگه در مورد خشونت علیه زن هنوز وحشتناک در همه جای دنیا. در آمریکا 70% از آمار جرائم خشونت علیه زنانه. تو هندوستان امروز هنوز عروس سوزی میکنند، یعنی عروس خانواده رو میسوزونند تا جهیزی گران قیمتش رو از آن خودشون بکنند. تو آفریقا زنان رو ختنه میکنند. تو پاکستان، افغانستان دختران رو به خاطر اینکه به مرد یا پسری علاقمند میشن به قتل میرسونند. در ایران خودمون هم همطور که گفتم خودسوزی زنان در کشور ما آمار بالایی داره. هنوز قانون وحشیانه سنگسار علیه زن اجرا میشه، حالا غیر از اون که ابتدایی ترین حقوق زن همونطور که گفتم حق حضانت فرزند یا حق طلاق، هنوز زن نتونسته به این حقوق دسترسی پیدا کنه و قانونی هم نیست که ازش حمایت بکنه. به نظر من همین که خشونت علیه جنس زن هنوز و همچنان با شدت بالا در همه جهان پابرجاست نشون میده که مبارزه ها و درمان ها بیشتر موضعی‌اند. حالا اگر بخوایم در مورد بگیم بهترین راه حل چیه، بر همین اساس میتونیم تصمیم بگیریم. خب. که بهترین راه حل چیه؟ خب. تا حالا این همه مطالعه شده، این همه فعالیت شده، چرا هنوز زنان جهان چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای در حال پیشرفت اینطور مورد خشونت و ظلم واقع میشند؟ باید اینطوری بگیم که درمان‌ها بیشتر موضعی‌اند.
خب خانم پدرامنیا، شما میفرمایید که این اقدامات در واقع درمانهای موضعی هستن، پس سوال اساسی اینه که چگونه میشه به این وضع فاجعه بار خاتمه داد؟ راهکار چی هست برای اینکه زنان همدوش مردان به اون جایگاه انسانی شایسته و بایسته خود دست یابند؟
بله، همطور که گفتم این درمان موضعیه. من مثال میزنم تا ما درمان موضعی رو درک بهتری ازش داشته باشیم. یکی به یک پزشکی مراجعه میکنه با بیماری فشار خون. پزشک بهش داروی پایین آوردن فشار خون رو میده، اما اون رو بررسیش نمیکنه ببینه که چه عاملی سبب میشه که این فشار خونش بره بالا. بیماری زمینی که سبب بالا رفتن فشار خون این فرد میشه چیه؟ و خب بله، درمان فشار خون به بهبود در واقع موقت وضع بیمار کمک میکنه. درست همونطور که این کمپین ها تا اندازی به بهبود وضع زنان کمک کردند، ولی این بیماری زمینه اونجا هست و ممکن است هر فرصتی استفاده بکنه تا ضربه مهلکی بهش وارد بکنه. به همین دلیله که من همیشه میگم درمان این معضل مثل درمان بسیاری از مشکلات جامعه بشری به تغییر نظام و سیستم بستگی داره. اگر جامعه انسانی به نظامی با دموکراسی واقعی برسه که در اون همه افراد از حقوق برابر برخوردار باشند، هر فردی بتونه در تصمیم گیری‌های اجتماعی و فردیش نقش مؤثر داشته باشه. هر فرد، وقتی میگم هر فرد منظورم هر فرد در این جامعه است، این مشکل به خودی خود حل خواهد شد و این کاری همگانی، دست به دست دادن مرد و زن برای حل همه مشکلات، تغییر نظام به سوی یک نظامی عادلانه تر و همینطور دموکراتیک تر.
خانم پدرامنیا، من بسیار از شما سپاسگزارم. برای شما در این تلاش های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته ای هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من فکر میکنم که با تلاش همه ما و با روشنگری آنهایی که بیشتر میدونند و پذیرفتن این که این سیستم با رفع و رجوعهای موضعی نخواهد تونست ما را به اون نقطه‌ای که می‌خوایم برسونیم و باید از بنیان عوض بشه، زیر و رو بشه و یک سیستم حالا قدم به قدم بهتر و کاراتر بیاد روی کار، به نظر من همه ما باید در این راه کار کنیم و برسیم به اونجا. دیگه عرضی ندارم و ممنونم از اینکه من رو به برنامه‌تون دعوت کردید.
زنده و پایدار باشید خانم پدرامنیا. من هم بسیار سپاسگزارم از شما که دعوت رادیو ندا را برای گفتگو پذیرفتید.
خواهش میکنم.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در پایان برنامه توجه شما را جلب میکنم به شعرخوانی بانوی شعر و ادب ایران، خانم سیمین بهبهانی، به یاد زلزله زدگان آذربایجان.
بله.
الو، سلام و درود به شما.
سلام، حال شما چطوره؟
زنده و پایدار باشی خانم بهبهانی.
مرسی، شما خوبین انشاءالله که.
مرسی از شما، مرسی از محبتتون، ممنون. من این بار مزاحم هستم طبق درخواست شنوندگان که شعری از شما میخوان در رابطه با زلزله زدگان.
بله، یه شعری هستش که میخوانم براتون. این شعر رو من در ماه مرداد بود که درد زیادی داشتم در استخوان و اینا، و توصیه کردن که برم با آب گرم سر عین، و رفتم و در اونجا بود که من خوابیده بودم، که روی تخت خوابیده بودم، و بعد از ظهری بود که دیدم که تخت تکان میخوره و فوری به اطرافیانم گفتم که زلزله هست. باور نمیکردن، ولی خب زلزله بود. و این زلزله را آزمایش کردم خودم و این شعر را نوشتم. بر تخت راحت خفته بودم، لرزید آذربایجان. تنها نه آذربایجان بود، لرزید جانم، جان جانم. من ترک تهران گفته بودم تا آتش دردم بکاهد، و از معجز آبی شفا بخش آرام گیرد استخوانم. آنجا که راحت خفته بودم، سقف و ستون محکمی داشت. دردا که بود از کاه و از گل، مهنت سرای دیگرانم. اخبار وحشت می شنیدم، لب را به دندان می گزیدم. با کلبه های سست و خاکی تا چون کند خشم زمانم. از رنج مردم گنج بردن، جان کسان را کم شمردن، رسمیست جان فرسا که دارند سرکردگان سرگرانم. خود کاخهای امن دارند، سر بر پر قومی گذارند. بیچارگان خاکی ندارند تا من زقم بر سر فشانم. بر صفحه لرزان اخبار با عجز می دوزم نگاهی، هر جا که چشم از دید تن زد، از گوش یاری می ستانم. کودک بدان دستان کوچک آوار از سر می تکاند، من نیز می کوبم به سر دست، عقل است که از سر می پرانم. مرد جوان دیوان آسا فریاد می زد مادرم رفت، با خیش می گویم نرفته است، من مادر بی مادرانم. نه نه که ایران مادر ماست، همتای گیتی جاودان باد. بر مردمان پاک زادش جز او کسی مادر ندانم. گر بارها لرزید و افتاد، بار دیگر بر پای استاد. چون جاودان ایران بماند، گر من نمانم جاودانم. Yeah.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید.